الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أعدائهم أجمعين. بله، بحث ما در رابطه با ادامه حسن و خوب، گفتیم که حسن و خوب رو سه معنا کردیم. معنای اول به معنای کمال و نقص. جناب آقای مظفر می‌فرمایید این معنای از حسن و خوب بیانگر حقیقی، بیانگر امور حقیقی و خارجیه و مدرکش هم عقل نظریه. چون ما دو نوع عقل داریم، عقل نظری و عقل عقل نظری. اینو مقدمتا اول بگیم، عقل نظری مدرک حقایق تکوین و اشیایی که ما به ازاء عینی خارجی دارن ها، که معمولا تقسیم میکنن به معقول اولا و معقول ثانی فلسفی، درست یا نه؟ و معقول اولا در خارج هم یا عرضن یا جوهرن، که مقولات عشق بهشون میگن، که عرض 9 تا مقول است، جوهر 5 مصداق داره، جسم و نمیدونم بله ماده و ایولا و الاخر. پس بنابراین عقل نظری مدرک حقایق خارجیه، اونایی که ما به ازاء عینی دارن، تکوینن. در مقابل عقل عملیه، عقل عملی مدرک اعتباریات، مدرک ارزش‌های اخلاقی، مدرک چیزهایی که برای عمله، یعنی برای عمل کردن انسانه. به عبارت اخرى مدرک قوانینه، بایدها و عقل عملی مدرک حقایق نیست. اینا همه حرفای آقای مظفره. عقل هم یه عقل بیشتر نیست، نه اینکه عقل دو تیکه، یه عقله، ولی این عقل دو نوع مدرکاتش دو قسمن. مدرکات یا حقایق رو درک میکنه که در واقع هست و نیست ها، یا بایدها و نبایدها رو درک میکنه که برمیگرده به افعال اختیاری انسان و حسن و خوب و ارزشهای، که دعوای ما با اشاعره اینه که عقل چنین درکی داره یا اونا میگن عقل چنین درکی ندارد و حسن و خوب ربطی به عقل نداره. خب با این مقدمه بریم سر اوست معنا. کمال و نقص در واقع بیان کننده یک حقیقت و تکوین هستی تواصل هست و صفت، درست یا نه؟ اینا رو جدید زدن، این احادیث نخوندن آقایون زاد. خیلی خوب، بیان کننده این حقایق، بیان کننده. مثلا وقتی ما میگیم که علم، وقتی ما میگیم شجاعت، وقتی اینا همه صفات حقیقی هست. علم یک صفت حقیقی که در نفس انسان هست، درست یا نه؟ الاخر. بنابراین معنای اول حسن و خوب ما به ازاء خارجی داره، درست یا نه؟ و مدرکش هم عقل نظری. معنای دوم عقل چیه؟ معنای دوم حسن و خوب، حسن و خوب به معنای چی بود؟ ما یلائم النفس رو خیلی قشنگ جناب آقای مظفر می‌فرماید، خوب توضیح جالبی میده، البته در چند جای کتاب، الان ما اینجا جمعشو می‌گیم. ایشون می‌فرماید ما یلائم النفس در واقع بر دو قسم تقسیم میشه. یه ما یلائم النفس داریم که جزئیه، شخصیه. یه ما یلائم النفس داریم که کلیه. اگر ما یلائم النفس شخصی باشه، افراد فرق میکنن. ما یلائم النفس شخصی این آقا با ما یلائم النفس شخصی اون آقا فرق میکنه، شخصیه. ولی یه ما یلائم النفسی داریم که چیه؟ بگید. کلیه، برای کل جامعه است، برای کل انسان ها، عامه. تفاوتی میان فردن دون فرد نیست. اون ما یلائم النفس شخصی نسبیه. ما یلائم النفس نوعی و کلی مطلقه، ثابته. ما یلائم النفس شخصی نسبیه، شخصی مثل ذائقه ها. آقا یک کسی از غذای تند خوشش میاد، یک کسی از غذای شور خوشش میاد، یک کسی از غذای ترش خوش میاد، یکی نمیدونم از منظره بهار خوشش میاد، یکی نه میگه مثلا عاشق زمستانه، یکی سفر زمستانه رو ترجیح میده بر سفر بهار، یکی نه برعکس، یکی هم میگه من کویر رو میخوام، یکی میگه نه من شمال رو میخوام، درخت رو میخوام. بالاخره حیوانات، یکی از اسب خوشش میاد، یکی از نمیدونم. بله، بنابراین اینجا اختلافه. چیز اصلا ممکنه چیزی که مثلا زید خوشش بیاد امر بعدش بیاد. چرا اختلافه؟ چون شخصیه. مدرک ما یلائم النفس شخصی عقل هست یا نیست؟ ها بگید مناطقه. چرا نیست؟ آفرین. عقل فقط کلیاتو درک میکنه، ما یلائم النفس جزئی مدرکش عقل، بلکه حس و خیال و وهم انسانه. الان بنابر این که بگیم وهم جزء عقل نیست، مستقله، چون اختلاف نظر از اینجا بین بو علی و ملا صدرا که مراحل نفس، مراحل ادراک 4 تاست یا 3 تاست، حس و خیال. و خیال همون چیه؟ خیال چیه؟ یعنی هیچ چی نمیاد. ما از منطق سوال میکنیم، خیال چیه؟ چند مرحله از مرحله علم؟ خیال چیه؟ خیال چیه؟ حافظه انسان. به حافظه انسان میگن، چون حس وقتیه که ارتباط با خارج قطع، یعنی همین الان اینو که نگاه میکنی حسه، چشما که ببنده میشه خیال، میره تو حافظه. تو حس نمیشه تصرف کرد، ولی تو خیال میشه تصرف کرد، چون حافظه. دکتر اخذ فرمون یه وهم هم داریم، یه عقل که گفتیم عقل جدا شدن انسان از پس ما یلائم النفس در جزئی در حیوانات هم هست، نه فقط مختص انسان نیست، در حیوانات هم اونا ما یلائم النفس دارن، ولی ما یلائم النفس های کلی عام، یعنی ما یلائم النفس انسان ها دیگه ثابته، تغییر پذیر نیست. مدرکش هم عقله، اونم عقل نظری. چرا؟ چون ما یلائم النفس به مصلحت و مفسده برمیگرده که امور واقعی هست، مصالح و مفاسد امور واقعی هستن، در خارج هستن. بنابراین حسن و قبح به معنای دوم هم واضح شد. سوالایی که فرمودیدم جوابشون واضح شد. و اما حسن و قبح به معنای سوم همون در واقع قوانین ما، اونی که ینبغی ان یعمل، ینبغی ان لا یعمل، شایسته عمل و عدم شایستگی برای عمل، این میشه چی؟ حسن و قبح عقلی. این محل دعوا، این مدرکش عقل عملیه. بخونیم بله بله، موضع خارجی و حقیقی داشته باشه. مثالش مثل این که گفتم دیگه، معقولات اولا همه اعراض و همه جواهر، درسته یا نه؟ درک دیوار و در و درک نمیدونم، ولی کلیاتشون، درک قوانین حقیقی، درک قوانین ریاضی، درک قوانین فیزیک، درک قوانین طبیعی. این وقتی میره در عقل میشه چی؟ عقل نظری، کلی، کلیات. من یه حیوان میبینم، از این حیوان چی انتظار میکنم؟ کلی است. کلیت کی درکش کرد؟ عقل نظری. کلی انسان، کلی شجر، از این معقولات اینا تصورن، تصدیقات هم درک، تصدیقات هم به عهده عقل. حیوان ها تصدیق ندارن چون تصدیق معقول ثانیه فلسفیه، ایجاد ربطه، ربط هم از معقولات ثانیه. معقول ثانی هم در حیوان نداریم، معقول ثانی منحصر در انسانه. لذا میگم انسان حیوان ناطق، یعنی حیوانی که میتونه حرف بزنه. حرف زدن یعنی درست کردن جمله، درست کردن جمله یعنی تصدیق. تصدیق کار کیه؟ انسان. جمله و قضیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بخونیم، خوب حواسا به عبارت جمع باشه که انشالله توضیحات رو از بیرون گفتیم. واقعیت الحسن والقفی معانی و رأی الاشاعره. در واقع میخواد دوباره توضیح بیشتر مطلبه، یعنی مطلب جدیدی نیست. ان الحسن بالمعنى الاول ای الكمال و کذا مقابله ای القبح امر واقعی خارجی. خوب به این تعابیر دقت کنید ها، امر واقعی خارجی، درست یا نه؟ خیلی خوب. لا یختلف به اختلاف الانظار و الاذواق. آقا یعنی چی این جمله؟ بگید بگید بگید، با هم صحبت کنید ها. یعنی چی؟ یعنی نسبی نیست، مطلقه. ولا يتوقف على وجود من يدركه ويعقله. متوقف بر وجود مدرک و عاقل نیست. حتی اگر انسانی نباشه، حسن و قبح به معنای اول وجود داره یا نداره؟ وجود داره، چون حقایقا من باشم یا من نباشم این دیوار هست؟ هست. من باشم یا من نباشم آیا این رنگ هست؟ هست. بله. نه نه نه، تحلیل نه بابا، با چشم دیده میشه. کدوم قبح؟ حسن قبح به معنای حقیقی این رفتی به حسن قبح سه معنا که ببین هم حواستون نیست ها. حسن قبح چند معنا شد؟ یه معنای حسن قبح اصلا حقیقیه، اصلا رفتی به حسن قبحه. افعال و نمیدونم اون دعوای اشاعره و اینها، الان ما تو هست و نیستیم. حسن و قبح اول ببینم بنویسید به معنای هست و نیست. هست و نیست یعنی تکوین، یعنی حقایق، درستی یا نه؟ بله. بابا او جهانبینی یعنی این که ما آیا خدای معتقدیم یا اون بحثکاری به اون نداریم. بابا این که من میگم اینجا دیواری هست یا نیست اختلافی هست؟ و الان دی کلیش کن، میگن کلی دیوار. کمال که اینجا میگن اصلا نه کمال معنای جهان بینی، کمال یعنی این که ببینید دقت نمی کنید. من نباید جواب بدم چون اینا توضیحات که گفته شد. حواستون باید جمع باشه. حواستا جمع نیست ها، حواستا جمع نیست ها، ذرای اینور اونور میره، من توضیح نمیدم دیگه ها. خوب حواستا جمع باشه. ببینید اولا جناب آقای مظفر ای کاش خود ایشون تدوین میکرد دروس رو و متوجه میشد که منطق رو گذاشتن سال دوم فاصله میفته، طلبه ها یادشون میره، فلسفه هم نخوندن، این بحثا ما گیر میکنیم تو این وقت کم. خب این هیچ، من لذا انتظار فهم ندارم چون مقدمات این بحث تو ذهن آقایون نیست، مقدماتش هم حق هم تقصیر شما نیست، سیستم متون درسی اشتباهه و ما متعدد هم گفتیم به آقایون، گفتیم بعضی وقتا کسانی هم که میشینن متون درسی رو میشینن بررسی میکنن اساتید سطوح عالی هست، هیچ وقت اصول فقه درس ندادن. نمیدونن اصول فقه و موجز چه حقائقی و مشکلاتی داره که طلبه استاد گیر میکنه با طلبه. خیلی خوب، این یک بحث. بحث دوم شما، حسن و قبح در معنای کمال و نقص یعنی علم. علم درست یا نه؟ آیا علم، آیا به قول معروف من وقتی یک مرکبی رو در خارج دارم به نام انسان، این انسان اگر علم داشته باشد و اگر علم نداشته باشد، اگر علم داشته باشد یعنی یک حقیقتی رو دارد، اگر علم نداشته باشد یعنی حقیقتی رو ندارد. الان این کمال به معنای تام الاجزاء و شرائط، تام الاجزاء حقیقی، یعنی این انسانی که علم داره از انسانی که علم نداره کدوم بهتره؟ بهتره یعنی چی؟ یعنی کاملتره. و همه صفات فرق میکنه. قدرت، یه انسانی قدرت داره، نه فقط هم روح، جسم، یه کسی جسم سالم داره، یه کسی جسم سالم نداره. همه انسان ها به اتفاق میان جسم سالم بهتره. یه کسی نمیدونم چشم سالم داره، یه کسی چشم سالم نداره. یه کسی در واقع نمیدونم قدرت های جسمیش بیشتر از یه کسیه، میگن زید از عمرو کاملتره، حسنتره، بهتره. دقت فرمودید؟ بنابراین معنای اول حسن و قبح ارتباطی به حسن و قبح نوع سوم نداره که اونجا اختلاف جهانبینی هست، اختلاف انظار هست، نه، اینجا حقائقه. مثلا میگیم دیوار سفیده، همه میگن سفید، میگن نمیدونم این آقا جو این عرض موجوده، رنگ و کیف و اعراض چی هست؟ کیف و کم و عین و متا و الاخر. بله بله، معیار وجوده. آقا این دارد، اون وجود ندارد، وجود از عدم بهتر. ولا يتوقف على وجود من يدركه. چرا لا يتوقف؟ این عبارت دو سه عبارت آورده ولی پرمطلب، یعنی کل بحثای جهانبینی رو ما اینجا بگیم. چرا لا يتوقف؟ یعنی اینکه انسان باشد یا نباشد، قوه عاقله، قوه مدرکه باشد یا نباشد، اشیاء حقیقی در خارج وجود دارند. به خلاف الحسن بالمعنیین الاخیرین، به خلاف حسن و قبح در دو معنای دیگه، در دو معنای دیگه برمیگرده به انسان. چون اصلا تعریف حسن و قبح دوم یلائم چی؟ النفس، فنفسی باید باشه. درست یا نه؟ یا حسن و قبح به معنای سوم که بحث فعل و عدم فعله، ينبغي ان يعمل ولا يعمل، ينبغي فعله ينبغي تركه، فعل و ترک، فعل کیه؟ اگه انسانی نباشه دیگه اصلا یه حسن و قبح معنا داره معنای سوم؟ نه. بنابراین فرق حسن و قبح معنای اول با معنای دوم و سوم اینه که حسن و قبح معنای اول تکوینی خارج از انسان، تکوینی خارج از انسان. فقط هم مثال های انسان رو شما نبینید. آقا یه ماشینیه، ببین حسن و قبح معنای اول کمال هر شیئیه، نه کمال انسان، ربطی به انسان نداره. آقا یک ماشین، یک حیوانی، یک خانه ای میسازم، این خانه مثلا فرض کنید پنجره دارد یا نمیدونم یک سری امکانات دارد، اون خانه امکانات ندارد، این میگن کامله، اون کامل نیست. حالا این باشم یا نباشم، آیا اگه من نباشم خونه ناقص میشه؟ یعنی من نباشم یعنی درک من نباشه، قوه عاقله من نباشه، مدرکی نباشد، همه ی انسان ها در جهان بمیرن، آیا کمال و نقص به معنای اول دیگه بی‌معناست؟ نه، چون یه امر تکوینیه، ربطی به وجود انسان نداره. کوهیست، جنگلیست، جنگل کامل و جنگل ناقص، کوه کامل و کوه ناقص. بنابراین ولی معنای دوم و سوم محورش انسانه. و هذا ما يحتاج الى التوضيح والتفصيل فنقول اما الحسن بمعنى الملائمه. این شد معنای کدوم؟ دوم. و كذا ما يقابله فليس له في نفسه ازاء في الخارج يحاضيه. بنا آقا حسن به معنای ملائمه، ما به ازاء، ما به ازاء در خارج ندارد. یحاضی، یحاضی یعنی یقابله، ما به ازایی که مقابلشه در خارج نداره. و یحکی ان که این در واقع حسن و قبح معنای دوم حاکی باشه و بگیم اون محکی خارجیه، نه محکی خارجی اصلا نداره. و این کان منشأه قد یکون امرا خارجی، بله بعضی وقتا حسن و قبح به معنای دوم و ملائمت منشأش امر خارجیه، کلونه و رائحه و طعم وتناسق الاجزاء ونحو ذلك. یه انتظاییه دیگه، باید من چون ما مایلائم و نفس، مثلا من یه بوی خوب میشنوم، یعنی موضوعش خارجیه. منشأه قد یکون امرا خارجیا، بنویسید ای موضوعه امرا خارجیا. موضوع چی؟ چون ببینید حسن قب موضوعی میخواد دیگه، موضوعش خارجیه، ولی خود حسن قب خارجی برخلاف معنای اول، خود حسن قب چرا؟ چون عرضه. کمال و نقص از اعراضه. من هیداد میزم از اعراضه. خب این فایده نداره. ما باب بشینیم کنیم. خب چکار کنم دیگه؟ جو غیر از داد زدن رایی ندارم دیگه. شاید بفهمید مثلا با داد زدن. خیلی خوب. کجا ملائمت منافرت نیست؟
هست
دیگه.
چرا مثل بالایی نیست که واقع فرضی؟
چون ملائمت الان میگیم دیگه، الان میگیم، چون مربوط به در واقع ذوق انسانه. بخونیم بل حسن الشیء یتوقف علی وجود الذوق العام او الخاص. چون حسن الشیء به معنای دوم متوقف بر این که در نفس انسان یک قوه مدرکه ای باشد به نام ذوق عام که عقل یا ذوق خاص که چیه؟ حس و خیاله. دقت کردید؟ باید یه ذوقی اگر انسان نباشد حسن و قبح به معنای دوم معنا؟ البته این حسن و قبح به معنای دوم بازم مدرکش عقل نظریه، ولی خود حسن و قبح محورش انسانه. خود حسن و قبح موضوعش ممکنه خارجی باشه، ولی محورش انسان. فإن الإنسان هو الذي يتذوق المنظور. إنسان خود إنسانه که يتذوق، یعنی يدرك. يتذوق بجاش بنویسید يدرك. المنظور، منظور یعنی دیده شدیدنی، مسموع شنیدنی، مذوق چشیدنی، به سبب ما عنده من ذوق. به سبب این که خود انسان یعنی حسن قبح به معنای دوم که خلق میکنه، انسان خلق میکنه. چرا؟ چون انسان ذوقی دارد، یعنی قوه دراکه دارد، قوه دراکه دارد. یجعل هذا الشيء امر خارجیه، یعنی این موضوع خارجی رو ملائمن، ملائمیت امر نفسیه. انسان نباشه ملائم معنا نداره. فیکون حسنا عنده، درست یا نه؟ بنابراین می شود حسن در نزد کی؟ اون انسان. او غیر ملائم فیکون قبیحا عنده، یا ملائم نیست. فاذا اختلفت الاذواق فی الشی، بنابراین اگر ذوق ها مختلف شد، کان حسنا عند قوم قبیحا عند آخرین. ممکنه اذواق مختلف هندی ها از غذای تند خوششون میاد، نمیدونم کجایی ها از غذای شیرین، حتی مثلا فرض کنید ایرانی ها بعضی جا دوروی بودیم، حتی نمیم در برنج هم یه جایی ممکنه باشه آقا خوششون بیاد شکر بریزه، عسل بریزه. خب شما ممکنه سوال کنید فیختلف، پس چطور یختلف؟ جواب این یختلف در کجاست؟ در اذواق خاصه، در اذواق، در ملائم شخصیه، نه در ملائمات عامه که به انسان برگرده. لذا قوم یختلف عن قوم، دیگه توضیح دادم اینا رو بیرون اینجا. و اذا اتفقوا فی ذوق عام، ولی همه انسان ها بر چی اتفاق دارن؟ بر ذوق عام. کان ذلک الشی حسنا عندهم جميعا او قبیحا كذلك. این دیگه نسبی نیست، مطلقه. مثل مثلا همون صفات حسنه، این که تو ذهن شما رو جهان بینی این معناست. لذا ما ممکنه علم رو از دو جهت بررسی کنیم، میگیم علم هم حسن است به معنای اول و علم حسن است به معنای دوم. یعنی چی علم حسن است به معنای دوم؟ یعنی علم ملائم با نفس همه انسان هست، مطلقه، ثابته. همه اقوام عالم رو تکریم میکنن، هیچ کسی عالم رو چرا؟ چون علم اینجا به ملائمت دارد با نفس، یعنی مصلحت دارد. ملائمت هم معناش کردیم به مصلحت، درست یا نه؟ الان مصالح اگه شخصیه بود، مدرک مصالح شخصیه کیه؟ مدرک مصالح نوعیه و عامه کیه؟
عقل.
عقل نظری یا عملی؟
نظری.
چون مصلحت و مفسده امر واقعیه، ولی واقعی برای جهان یا برای انسان؟
برای انسان.
ممکنه یه امری مصلحت داشته باشه برای انسان، ولی برای حیوان اصلا مصلحت، برای گیاه مصلحت؟ مثل مثلا فرض کنید علم، آیا علم معنا داره بگیم این حیوان عالمه، این درخت عالمه؟ نه. لذا ملکه و عدم ملکه میشه. دقیق فرمودید؟ ولی این مصلحت للانسان رو ببینید، مصلحت للانسان کی درکش میکنه؟ اگر انسان نبود این مصلحت معنا داشت؟ برخلاف معنای اول. معنای اول اصلا ربطی به انسان نداره، عام به تو کل جهان هستیه، شامل درخت و نمیدونم شجر و سنگ و همه چی میشه. بنابراین شما ممکنه حتی یک شیء به دو معنا باشه، هم به معنای حسن قبح اول، هم به البته در حسن قبح دوم ممکنه اختلاف برمیگرده به جهان بینی، که ما معتقدیم بعضی از حسن قبح های دوم چون برمیگرده به فطرت ثابتن، اونجا اختلاف ممکنه ایجاد بشه. تحلیل جهان بینیه، یک کسی جهان بینیش مذهبیه، میگه العباده، درست یا نه؟ الان نگید العباده، بگید که مثلا فرض کنید همون عبادت هم درسته، عبادت خوبه. یه کسی جهان بینیش الحادیه، میگه اصلا عبادت خوب نیست. ولی در معنای اول این چنین اختلافی پیش نمیاد. نه نه، عبادت به دومی برمیگرده، به سومی هم برمیگرده. ممکنه یه شی سه تا باشه، هم تو اولی، هم تو دومی، هم تو سومی. نه، مصلحت و مفسده شخصیه. ممکنه یه کسی فرض کن وقتی از یه غذای لذیذ خوشش میاد میگه این مصلحت من در اینه، ولی مصلحت شخصیه.
اما مراد کلی مصلحت مستقیم
نوعی است. بله،
کلی. خود اینجا الان درکش نمیشه، یعنی از امور نسبت به انسان، اما خودش نسبت به در حقیقت مصلحت مستقیم داره دیگه،
به انسان دیگه.
خود انسانه که اینو درک میکنه، اما در خارج
نه 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 نه، اینجور نیست. اصلا مصلحت و مقصده للانسان نوع دوم، نه للعالم. للعالم نیست، جهان نیست، خود انسان. مصلحت و مقصده للانسان. نه، تعریف اینه حاج آقا، ببین از تعریف خارج نشید. بله، ما یه مصالح و مفاسد للعالم هم داریم، ولی تو این بحث کارشون نداریم. فعلا تعریف ما اینه. والحاصل ان الحسن به معنى الملائم ليس صفة واقعية للأشياء کل کمال. بنابراین حسن به معنای ملائمت صفت واقعی. صفت واقعی یعنی چی؟ بنویسید، یعنی عرض. صفت واقعی یعنی عرض نیست، یعنی وجود خارجی نداره. قیاس که میکنه للانسان مصلحت معنا پیدا. ولیس واقعیت و هذه الصفه، و این صفات به معنای حسن ملائمت به معنای دوم واقعیتی ندارن الا ادراک الانسان و ذوقه. ذوق یعنی همون ادراک، که معمولا اگر ادراک شخصی شد میگن ذوق، اگر ادراک کلی شد میگن ادراک. کلمه ادراک معمولا در کلیات به کار برده، ولی الان این خیلی چیز نیست. فلو لم یوجد انسان یتذوق ولا من یشبهه فی ذوقه، اگر انسانی پیدا نشه که دارای قوه ذوق و ادراک و یا من یشبه الانسان، مثل جن مثلا، الان بگیم اجنه هم دارن، من فی لم تکن الاشیاء فی حد انفسها حسنون، به معنی لم تکن الاشیاء فی حد انفسها حسنون، درسته یا نه؟ درسته؟ یا اگر میگفت للاشیاء حسنون، اگر للاشیاء دارید؟ خب من ندارم. لم تکن للاشیاء حسنون به معنی ملائمه، من این لامو ندارم. بنابراین میفرماید که این خیلی نکته مهمیه و فرقش بله خیلی. و هادا بعد یه مثال میزنه، مثل ما يعتقده الرأي الحديث في الألوان. فرمود إيه مثل بحث رنگ ها در رأي الحديث، يعني علم جديده. در علم جديد ميدونيك ميگن ديگر رنگ عرض نيست. رنگ عرض اصلا رنگ حقيقتي نداره. رنگ درک انسانه. رنگ درک یعنی چی؟ میگن که بله بله، میگن ببینید وقتی یه جایی نور باشه، نور در واقع متشکل از هفت رنگه. رنگین کمان هست از هفت رنگه. این نور خورشید متشکل از هفت رنگه، یعنی نه هفت رنگ، بگید هفت اشعه، متشکل از هفت جنس اشعه است که اینا هیچ کدوم رنگی ندارن. این اشعه ها وقتی میخورن به یه جسمی، درست یا نه، منعکس میشن به چشم ما. این جسم چون دارای برجستگی های مختلفیه، یعنی شما دو جسم پیدا نمی کنید، چون تو فیزیک میگن دو جسم پیدا نمی کنید که برجستگی یکسان داشته باشن. حتی اگر بخواید دو جسم صاف 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 پیدا بکنید باز هم مشخص. بعد این نور میخوره به این جسم، منعکس میشه. وقتی منعکس میشه این هفت تا اشعه مختلف میرسن به چشم، درست یا نه؟ خود چشم این هفت اشعه رو، یعنی ممکنه بعضی از این اشعه ها به منعکس نشن، این هفت اشعه ممکنه بعضیاشون منعکس نشن. بعد اینا وقتی به چشم میرسه، این اشعه ها، چشم انسان یک سیستمی داره، درک انسان یک سیستمی داره که این اشعه ها رو تبدیل به چی میکنه؟ رنگ میکنه. و الا ممکنه شما اگر یک حیوانی رو بیارید اصلا چنین رنگی رو نبینه، یا اصلا یه رنگ دیگه ای ببینه. بنابراین رنگ یک وجود حقیقی خارجی نداره. این در فیزیک جدید رنگ رو اینجوری تفسیر میکنن، اذ یقال انها لا واقع لها، میگن رنگ الوان واقع ندارد، بل هی تحصل من انعکاسات اطیاف الضوء على الاجسام، بلکه رنگ انعکاس اطیاف طیف ها و اشعه های مختلف ضوء یعنی نور بر اجسامه. ففی الظلام حیث لا ضوء لیست هناك الوان موجوده بالفعل، جایی که تاریکه اصلا رنگ، یعنی شما اینجا رو که تاریک کنید این پارچه دیگه رنگ نداره، این قالی رنگ وقتی تاریکه هیچ نوری نیاد. بل الموجود حقیقتا اجسام فیها صفات حقیقه، بلکه اونی که وجود داره یه اجسامیه که یه صفاتی داره، اون صفات منشأ رنگی هن که رنگ درک ماست. رنگ چیه؟ درک انسانه. هی منشأ لانعکاس الاطیاف، که اون صفات حقیقی جسم باعث انعکاس اطیاف و طیف های نور میشه. عند وقوع الضوء علیها، وقتی که ضوء و نور بتابه به اون شی. ولیس کل واحد من الالوان الا طیفا او اطیافا فاکثر، بله، و این رنگ ها واقعیتی نیستن، رنگ چیزی نیست مگر طیف، طیف یعنی اشعه، بلکه اطیاف فاکثر، که اینا چی هست؟ ترکبت، که این اطیاف با هم ترکیب شدن، ترکیب میشن به این رنگ رو. بنابراین رنگ مدرکش عقل نظریه، ولی انسان فقط این درکو داره، حیوان و گیاه این درکو. پس رنگ حقیقت خارجی نداره، بلکه ساخته و پرداخته ذهن انسانه. بله، نه این نمیخواد بگه این ملائمه، میخواد بگه مثلشه، مثال میخواد بزنه. و هاکذا نقول فی حسن الاشیاء و جمالها بمعنى الملائمه و الشیء الواقعی فیها ما هو منشأ الملائمه. بله، شیء واقعی موضوع ملائمته. اینو بنویسید، موضوع ملائمت حقیقی موضوعش، منشأ که میگن این موضوع، ولی خود حسن و قبح معنای دوم حقیقی كالطعم والرائحة ونحوهما الذي هو كالصفة في الجسم استكون، بل منشأ لانعكاس اطياف الضوء، مانند صفة در جسم که اون صفة جسم منشأ انعكاس اشعه های نوره. كما ان نفس اللذة والألم ایضا امران واقعیان، همانطور خود لذت، لذت و درد، لذت و الم، درد، اینا هم امر واقعیان. ولكن ليسا هما الحسن والقبح اللذان ليسا هما من صفات الاشياء، ولی نه خود حسن و قبحی که از صفات اشیاء نیستن، واللذة والألم من صفات النفس، بلکه لذت و الم از صفات نفس، کدوم نفس؟ نفسی که درک کننده حسن و قبح به معنای دوم. بنابراین مثل الم، شما آقا سوال از تو میکنید، درد وجود خارجی داره؟ من وقتی میگم آمپول درد دارد، خود آمپول یه صفتی داره به نام درد، مثال خوبی ها. آمپول، خود آمپول، بعد بگیم آقا میشه یه آمپولی بسازید که این صفت رو نداشته باشه؟ درست یا نه؟ دقت کن جدی بحث کن. آمپول، خود آمپول صفت قربونه، بگوش کن وقت ها اصف چی نکنیم، ما وقت نداریم آخر سال. آمپول صفت درد، صفت آمپول که نیست، بلکه درد درک انسانه. درد، و اگر بخوان یه آمپولی درست کنن که درد نداشته باشه، باید کاری کنن این در انسان ایجاد، مثلا مسکن بزنن، بی‌حس کننده بزنن، و الا خود اون شیء عمل جراحی، اون ابزار عمل جراحی که معنا نداره بگیم اینا خودشون دارای صفت دردن. درد متعلق به انسانه، و اگر درد هم نباشه باید کاری کنیم انسان مثلا بیهوشش کنیم یا بیهستی موضعی. ولی خود درد صفت حقیقی انسان هست یا نیست؟ بله. کی درکش میکنه؟ عقل نظری، نه عقل عملی. عقل و یه امر قبیحی هم هست انسان، چون ملائم نفسی مشترک بین همه انسان. دقت فرمودید؟ بنابراین الم، درد یا لذت، لذت و درد جزء صفات حقیقی انسان هست، و چون انسان یه موجود حقیقی، خود به خود صفاتش هم حقیقی هستن، ولی نه صفت حقیقی جهان هستی. یعنی اگه انسان نبود درد هم، و این درد ربطی به اون، مثلا چوبی میزنن رو سر یک کسی، خود اون چوبه صفت درد داره. یعنی مثلا میگیم چوب اعراضش چی هست؟ عرض چوب، قدش اینه، وزنش اینه، اینا عرضن دیگه، قد و وزن و طول و رنگ و اینا عرضن دیگه. الان رنگ بنابر نظر قدما، نه توضیح فیزیک جدید، نمیدونم بله سنگینی و اینا همه چی هست؟ عرض چوبن. آیا درد یکی از اعراض چوبه مثل وزنش؟ مثل قدش؟ نه، درد ربطی به چوب نداره، درد متعلق به خود انسانه، درسته؟ ولی منشأش و موضوع این درد چیه؟ بله، اون چوبه، اون آمپوله، اون چاقوه، بنابراین وقتی میگیم عرض، آقا یه بار دیگه اینو توضیح بدیم، عرض یعنی چی؟ اعراض چوبو بگید، میگید قدش، وزنش، طولش، مثلا میگن اعراض چاقو رو بگید، میگیم چاقو رنگش، قدش، طولش، عرضش، وزنش، برندگی، خود برندگی هم عرضه، شفافیتش، جنسش، اینا عرضن. ولی آیا مثلا میگیم آقا فرض کن خوشمزه بودن، یه بستنی میخوریم خوشمزه است، آیا خوشمزدگی جزء عرض بستنیه؟ نه، ضرب بستنی نداره، نفس ماست که در لذا. اگر یک کسی اینقدر دارای مقام بالای در نفس خودش که ممکنه هر غذایی رو بخوره بگه خوشمزه است، لذا این بزرگان ما حتی اگر مثلا خانوماشون غذای بدمزه درست کنن نمیگن بدمزه است، خوبم میخورن، یعنی فیلمم در نمیارن، چون اگه شما مثلا بگی خیلی خوشمزه است ولی کم بخوری مادرتون دعواتون میکنه، میگه دایی خوشت نمیاد که نمیخوری، ولی تو زبون بازی میکنی، باید خوبم بخوری، خب واقعا بدمزه است، چیکار کنی؟ این دیگه قدرت های نفسه، یا غذای حوزه. خیلی خوب. و عمل هم اینا همش که توضیح دادیم حاج آقا، درست یا نه؟ همه این بحث حسن و قبح به معنای اول و دومه، که نزاعی با اشاعره ما در این بحثا نداریم. نزاع سوم حسن قبه به معنای سومه. اما الحسن به معنا ما ينبغي ان يفعل عند العقل فكذلك ليس له واقعيه ليس الواقع له واقعيه الا ادراك العقلاء. واقعيتي غير ادراك العقلاء او فقل تطابق اراء العقلاء. والكلام في كالكلام في الحس بمعنى الملائمه. حواس باشه بكتاب. و ما همون حرف هایی که در حسن به معنای ملائمه زدیم اینجا میگیم. و سیأتی تفصیل معنا تطابق العقلا على المدح والذم. و تازه ما بعد میگیم که کجا عقلا میگن مدح به معنای سوم، ذم به معنای او ادراک العقل او ادراک العقل للحسن والقب. و على هذا فان كان قرض الاشاعره من انكار الحسن والقب انكار واقعيتهما به هذا المعنى من الواقعيه فهو صحيح. خیلی انصافا آقای مظفر اینجا بحثاش خیلی دقیقه، خیلی خوبه، خوب انصافا، خیلی خوب و بله مطابق با نظر حق و مورد تحقیقی که بالاخره در اینجا علامه طباطبایی دارن که بحث‌های حسن قبه به اعتباری هست نزدیک یعنی تو همون مسئله ایشون می‌فرماید حسن قبه به معنای سوم وجود حقیقی ندارد. وقتی میگیم افعال حسن قبه دارن یعنی حسن قبه عرض افعال. من وقتی میگم فرض کن الشجاعت و حسنتون یا العدل و حسنون یا یه فعل خارجی رو انجام میدم میگم این فعل حسنون مثلا دست یک فقیری رو میگیرم بلندش، دست یه افتاده‌ای رو میگم بلندش میکنم، نه اینکه این فعل من آیا عرضش چیه، این فعل من عرضش اینه که من دستش رو گرفتم بلندش کردم، اینا خارجیاتشن، ولی آیا حسن بودن جزء عرض این فعل منه؟ مثلا دست من اینجا یه عرضی پیدا کرد، یه معنا نداره. میگه اگر من پس بنابراین حسن قبح افعال به معنای ارزش‌های اخلاقی، به معنای ارزش‌های اخلاقی، درست یا نه؟ حسن قبح ارزش‌های اخلاقی وجود حقیقی نداره. و اگر منظور اشاعره این که میگن حسن قبح نداریم یعنی وجود حقیقی برای حسن قبح نداریم، حرف درستیه. ولی اونا تو این فازا نیستن، اونا اصلا خیلی عقبن. اگر میگه منظور، ولی اصلا منظور اونا تو این فازا نیست. پس بنابراین این میشه اعتبارا، اعتبار حسن قبح اعتبار عقل عملیه. یک حقیقتی نداره که من ببینمش درکش کنم. برخلاف حسن قبح به معنای اول و دوم که حقیقتی داره. این میشه اعتبارات به معنای گزاره های اخلاقی. چون کلمه اعتبار 7-8 تا معنا داره. خیلی دقیق ها میفرماید اگر منظور از اشاعره این که حسن قبح نداریم یعنی حقیقت خارجی نداریم، ما هم قبول داریم. ولكن هذا بعید عن اقوال الذين بعید این طور حرف زدن خیلی مثلا لانه لما كانوا يقولون بحسن الافعال وقبحها بعد حكم الشارع فانه يعلم من انه ليس قرضهم ذلك. چون اونا میگن حسن قبح افعال بعد از، نمیگن نداریم یعنی کلا، میگن بعد از دستور شارع داریم. یعنی شارع وقتی یه چیزی میگه حسنون یعنی واقعا یه واقعیتی پیدا میکنه. بله اونا همین معنا رو لحاظ میکنن. پس بنابراین اونا تو فاز کار ما نیستن چون به معنی مدح و ذم افعال. این قرینه ی آقای مظفره. میگه آقای مظفر رفقای ما میگن عقل یعنی خداوند متعال تکوین کرده یک حسن قبحی رو در افعال قرار داده، عقل ما درکش میکنه. رفقای ما میگن یعنی عدلیه. اون وریا اشاعره میگن نه، این حسن قبحی که شما میگید حقیقت اشیاء بعد از دستور شارع میاد. فهمه؟ یه اشتباه کردن. ولی یکی میگه این رو عقل یعنی خدا خلق تکوینی کرده و عقل میفهمه که نه، تشریع خدا خلقش کرده. که اتفاقا تو اون سیستم حرف اشاعره خیلی ارده از حرف چون خلط کردن بین تشریع و تکوین. اقلن رفقای ما بین تشریع و تکوین خلط نکردن. تکوینی محضش کردن، تکوینی. ما اینجا مظفر میگه میخوایم اعتباری محضش کنیم، دقت کنیم. لذا دیگه نمیشه با این حسن و قبح عدالت خدا رو ثابت کرد، چون عدالت خدا چیه؟ یه امر حقیقیه، برخلاف صفات افعال انسان، ارزش های اخلاق، اینا اعتباری هن. یعنی ما به ازای خارجی ندارد. عقل نظری عدالت خدا رو کی درس میکنه؟ عقل نظری. عدالت خدا برهان پذیره. خیلی جالب، شیخ مطهری اول عبد الهی بحث رو جدا میکنه. تمام صفات الهی اینجوری. اصلا اعتبار معنا نداره در مورد خداوند متعال. خداوند متعال اگر اعتباری دارن نسبت به انسان هاست که میشه تشریع، که میگن مقام شارع و مشرع. خیلی اونجا انصافا یه بحث بسیار، میگه رفقای ما خلق کردن میخوان با حسن قاب، البته حق دارن، چون حسن قاب ها چیکار کردن؟ حقیقیش کردن، متکلمین شیعه و متکلمین معتزله، ولی بهتر از اشاعرن، چون اشاعره اصلا خلق کردن بینه تشریع و تکوین، یعنی میگن این مشرع یه چیز حقیقی درست میکنه، هر وقت هم خواهد عوضش میکنه، ولی حقیقی. بنابراین این بردائی سیستمی که ما میخواییم براتون بگیم تو صفحات بعد، یه سیستم بسیار فنیه که اصلا به ذهن این اشاعره نمیرسه. خیلی اینا مهمه، این بحث در فلسفه اخلاق، بحث دعوای روز الان فلسفه اخلاق ها. یعنی الان کسانی که تو فلسفه اخلاق متخصصن، یکی از دعواشون همینه که ما حسن و قبح رو چطور توضیح بدیم، چطور اعتباریش کنیم، چون اونا گیرشون اینه، میگن اگه اعتبارش کردید نسبی میشه نه مطلق. چون الان غربی ها خودشون میگن، راسل میگه حسن و قبح اعتباریه، چون اعتباریه نسبیه. علامه طباطبایی اعتباریش کرده ولی مطلق. این هنره، این دعوان. الان بو علی هم اختلافه. بو علی عباراتش که میگه که ایشون از بو علی گرفته، اینه آقای مظفری حرفا را کی گرفته؟ ابو علی. بو علی قشنگ میگه که اینا مشهوراتن، لا واقع لها وراء الا تطابق آراء العقلاء، واقعی ندارن، تکوینی ندارن، اینا آراء عقلان، ولی همه که همونجا میگیم پس اینا آراء محموده چطور ثابتن؟ تو ثابت موندنش هم گیر میکن. یه بحثی هم داشتید اینا رو تو منطق خوندید ها. یعنی الان ما اگر بخوایم به معلومات گذشتتون طبق روال آموزشی و دانشگاهی اعتماد کنیم، بگیم اینا رو خوندید تو المنطق، میپریم بریم سورا شروع کنیم از اول بعد اجزا. تو اینا همه کجا خونده شدن؟ در جزء. خود ایشون هم بنده خدا اول گفت الله برید بخونید منطق برات اینا رو گفت. که البته من الان دعواهاشو میگم. دعواهاش اینه که خب آراء عقلا اگر شد آراء محموده چطور ثابت میشن؟ ببین ما باید دو کار بکنیم. کار مهمی که باید بکنیم اینه که حسن و قبح رو مطلقش کنیم. اینه، این یعنی معما اینجا اینه. از معما بهتون میدادیم دیگه. معما اینه. ما چه کار کنیم؟ اگر حقیقیش کردیم مطلق میشه. شکی. چون حقایق عوض نمیشن. هستید با ما یا توی صورت مسئله؟ مشکل اینه که من میخوام حقیقیش نکنم، تکوینیش نکنم، ولی بگم مطلقه. غربی ها که راحتن، میگن حقیقی نیست، درک انسان نسبی هم هست، هر کی هر چی فهمید. یه بار انسان ها با هم میشن چی؟ میگن آقا فرض کن عدل بده. چوش کن؟ مگه نگفتن که آقا الان فرض کن این فلاسفه غرب همین فتاواها رو میدن؟ میگن مثلا فرض کنید انسان کامل انسان قدرتمنده، یعنی ضعیف جرمش اینه که چرا ضعیفه؟ باید کشته بشه. شما فکر نکنید این کشت و کشتارا باعث عذاب وجدان اینا میشه. اینا اعتقادشون اینه، میگن ملت های ضعیف باید بین برن. ملت های ضعیف یعنی به راحتی آدم میکشن، خیلی راحت. اتفاقا میگن کار اخلاقی داریم انجام میدیم. خود اینجور میگن اینا. علی کل اینا دقت کنید ها، این بحث بسیار اینجا بحث فنیه در فلسفه اخلاق. خوب دقت کنید، بخونیم این تیکه رو تمام کنیم. میفرماید که وكيف وقد رتبوا على ذلك بأن وجوب المعرفة والطاعة ليس بعقلي بل شرعي. درسته؟ وإن كان قرضهم إنكار إدراك العقل كما هو الظاهر من أقوالهم فسيأتي تحقيق الحق فيه وأنهم ليسوا على صواب في ذلك. میفرماید که این الان رتبو علا ذاک، من یک توضیحی داره برای فردا انشاءالله، حتی فردا که تحصیله. بله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه. نه قوم مگه تحصیل نکرده؟ یه روز شهادت بیم درست کنیم با غیرت ما نمی سازدن شما ها شیو خیلی پاسم ندارید. امروز شنبه است دیگه. نه امروز شنبه است دیگه. آقایی گفتن که باقیه
اینجا فشنه میاد ابو علی. ابو علی گفته آقا لیس له رابع وراء الا تطابق آراء الفقهاء، آراء محموله. بعد میاد اینو توضیح میده، بعد ایشون ذاتی رو هم میگیره به تمام الموضوع جلوتر، میگه دیگه این ذاتی، ذاتی عیسی خودی و ذاتی با برهان نیست، چون اونها حقایقن. اینجا ما حقایق نداریم.
توضیح تعالی ذاتی رو معنا شواز میکنه.
اونجا الان میرسیم دیگه اونجا. ولی اینجا خیلی جالب. اونجا حجیت رو میگیره حقیقی. ذاتی رو میگیره باب ایساغوتی یا باب برهان. اشتباهه. میگیم تو خودت ذاتی معنی میکنه به حجیت. معنی حجیت امر اعتباریه. و چطور ذاتی؟ تو خودت خوب گفت تو جلد یک.
برای عقل ذاتی رو برای عقل بار میکنه نه به حجیت.
حجیت القطعه ذاتیه. یعنی حجیت ذاتی قطعه. یعنی قطع یه حقیقتیه که یا باید بگیم جنس و فصلش حجیت قطع، یا باید بگیم عرض ذاتیش، عرض برهانیش حجته. بگیم خب حجت اصلا یه مفهوم اعتباریه، نمیتونه جنس و فصل واقع بشه، نمیتونه عرض واقع بشه. تو چطور اونجا دعوا کردی بین شیخ و آخون که شیخ میگه عیسی وجودی، آخون میگه ذاتی باب برهانه، و تو هم ذاتی باب برهان رو ترجیح دادی و برجی ذیل از ذاتی لا یعلل و ای حرفا. خدا خیرت به تو که تو جلده خوب صحبت کردی، قشنگ اینجا داری صحبت میکنی، میگه این آقا اصلا نفی واقعیت اگه میکنن ما قبول داریم. نه اینجا، نه آخه اونجا خراب شده کار. اونجا خوب ایشون از بو علی هم داره، ایشون همه اینا رو از بو علی و از استادشون محقق اصفهان رو تو وهمه که وهم جزء مراتب علمه یا نه. بو علی میگه هست جزء مراتب علم، اگه نباشه میره عقل دیگه. اونایی که نگی میگن میدونی جزء عقل دیگه، یعنی مستقل داره یا مستقل نداره. خداست میدونم بالاخره منظورم آیا وجود مستقل داره، مرتبه مستقلیه یا مرتبه مستقلی نیست. دعوا داره. آره بو علی میگه مستقله، ملا صدرا میگه مستقلی، یه جهت عقلیه. این دعواییه که صدرا شروع کرده با ملا هادی. جناب آقای مظفر هم کتاب ابو علیه، چون آقای مظفر سیرش بو علیه، سیره ایشون بو علیه. بله.